بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این بود که ببینیم آیا از روایات ما میتوانیم وجود معلوم و تفقه را به نحو وجود شرعی مولوی و اون هم وجود شرعی مولوی نفسی استفاده کنیم یا خیر. از کردیم که مرحوم کلیگی در همون شکاب فضل در جلد اول اصول کافی روایاتی رو نقل فرموده که یک روایت رو ما دیروز بیان کردیم که هم سند روایت بررسی شد و هم دلالت روایت بررسی شد و عرض شد که از روایت میشه استفاده کرد که وجود تعلم یک وجود شرعی مولوی نفسیه. طلب العلم عریضتون علا کل مسلمین که نملا یحب و بغاق العلم و راجع به این کلمه یوهگو هم توضیح دادیم و این یوهگو قرینه نمی شود بر این که این تعلم واجب نیست بلکه رجحان داره. نظیرش در باب توبه، در باب توبه که یک واجب شرعیه نفسی مولوی هست اونجا بیاد داریم که انمن لاه یوهب و تبابی و دیروز هم عرض شد که این کلمه یوهب و این چنین نیست که ما رو وادار بکنه به این که بگیم تعلم و تفقه وجوب نداره و استحباب داره. روایت دیگر عرض کردن که در این باب اول نقطه روایت هست بلندتر بفرمه نه همین من با های یوهب و تبابین خود در همین توبه مگر وجوب فوری نداره؟ وجوب فوری مولوی داره. هر کدوم ما نمیتونیم یوهب و اگه ظهور در این داشت که این عمل استحبابیه خب این قرینیت داشت، اما با توجه به این که یوهب و در موارد واجب دیرون عرض شد یوهبو در موارد واجب استعمالش اگر بیشتر از موارد استحباب نباشه کمتر از موارد استحباب نیست. همین سبب میشه که این ظهور در استحباب نداشته باشه و لذا ما روایت رو هم میکنیم بر همون معنای ظاهر خودش فریضتون یعنی عنوان واجبه. بله؟ ظهور چی کمتره؟ نه دیروز گفتن از رو ببینید نه نیست این چنین ببینید این چیزی که در ذهنیت ما وجود داره. شما الان از تو سوال بکنیم که اگر در یه روایتی وارد بشه که ینبغی للمؤمن کذا، این ینبغی رو در چه هم میکنیم؟ در استحباب. چرا؟ چون در السنه خودمون و در السنه عرب الان ینبغی رو بیشتر در فعل راجع به کار میبرن، اما در اصطلاح روایات اینطور نیست. در اصطلاح حدیث ینبغی استعمالش در وجوب بیش از استعمال ینبغی در استحباب. یا ببینید دیرو درست کردم در روایات حلق لحیه اونجا ملاحظه بفرمایید، اونجا یه روایتی از امام هشتم علیه السلام هست تعبیر داره به لا یطلع. لا یطلع ما باشیم با اون ذهنی که الان داریم بگیم مثلا خوب نیست انسان این کارو بکنه، ولی در اصطلاح روایات کلمه لا یطلع کثیرا در حرام استعمال شده. لذا ما باید اصطلاح روایات رو مد نظر قرار بدیم. بنابراین این کلمه یحبو هر کردم، حالا این معید بهترین معیده که ما در باب توبه در آیات شریفه ای امر به توبه میشه بعد فرام ان الله یحب التوابین. ما نمیتونیم بگیم این یحب دلیل بر این است که توبه استحباب داره. همه فتوا دادن برای اینکه توبه یک واجب فوری نفسی. خب بعد از این روایت، روایت دیگری که مهمه روایت هفتم این باب، الحسین ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن القاسم ابن ربیع عن مفضل ابن عمر. چهار نفر در این سند روایت هستن. قال سمعت و مفضل میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الی یوم القیامه ولن یزک له عمل. خب حالا باز اول سند روایت رو بررسی اجمالی بکنیم ببینیم آیا اجمالا این سند سند معتبری هست یا نه، تا برسیم به عرض میکنم که دلالت روایت. اولین کسی که در سلسله سند حسین ابن محمد، حسین ابن محمد مشترک بین افراد متعددی از راویان مشترک منطقه. این رو شما یادداشت داشته باشید، هر جا در کتاب کافی مرحوم کلینی از حسین ابن محمد روایتی رو نقل میکنه مراد حسین ابن محمد ابن عامر الاشعریه و این جزء ثقات و از روات موثق. پس این حسین ابن محمد مشکلی نداره. تعبیر رسیم ان جعفر ابن محمد، و جعفر ابن محمد هم مشترک بین 77 نفره، یعنی در روات ما 77 نفر داریم که اسمشون جعفر ابن محمده از روات مشترک. حالا این جعفر ابن محمدی که در اینجا چیه؟ ببینید این نکته رو دقت داشته باشید، در روات مشترک برای این که معلوم بشین کدوم یکی از اونا، باید ببینید اونی که ازش روایت نقل میکنه و اونی که این از او روایت نقل میکنه چیه. از این راه میشه تشخیص داد که چیه. اینجا چون جعفر ابن محمد از قاسم ابن ربیع نقل میکنه و اون جعفر ابن محمدی که از قاسم ابن ربیع نقل میکنه جعفر ابن محمد ابن مالک، پس این روشن شد مراد جعفر ابن محمد ابن مالک. نجاشی جعفر ابن محمد ابن مالک رو تضعیف کرده، فرموده خانه ضعیفا فی الحدیث، شیخ طوسی آمده توصیف کرده جعفر ابن محمد رو. البته در خود رجال رو مطرح میکنن در مواردی که بین نجاشی و شیخ تعارضه، معمولا قول نجاشی را مقدم میکنن. چرا؟ چون نجاشی متمهز در مقاعد رجال بوده، شیخ طوسی یکی از فنون علمیش فن رجال بوده، لذا در دوران بین نظریه نجاشی و نظریه شیخ معمولا نظریه نجاشی مقدم میشه. اما در اینجا نسبت به جعفر ابن محمد قرائن متعددی بر توصیفش وجود داره، یعنی قرائنی وجود داره که در جای خودش مطرح شده و از اون قرائن استفاده میشه که جعفر ابن محمد ابن مالک مقدمه. میرسیم سراغ قاسم ابن ربیع. قاسم ابن ربیع از دو نفر شهادت بر توصیفش دادن، ابن اولوی و عرض میکنم علی ابن ابراهیم، هر دو شهادت بر توصیفش دادن و معتبره. فقط ابن قضائری تضعیفش کرده و تضعیف ابن قضائری خیلی مهم نیست. او خیلی از موثقین رو هم که مسلم الوثاق هستن تضعیف میکنه. پس تا این دو این سه نفر هیچ مشکلی نداره. میرسیم سراغ مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر نجاشی راجع به اون گفته فاسد المذهب. این مفضل ابن عمر همون کسیست که اون روایت معتبره توحید مفضل ماره اینه. حالا ببینیم که این راوی خودش چه آدمیه. نجاشی گفته است که قاصد المذهبه. قاصد المذهب یعنی شیعه نیست، امامی نیست. گفته است که مضطرب الروایه هم هست. دو تا اشکال کرده. اضطراب در روایاتش وجود داره. دارید افرادی رو در بین روایات که اینا اشکالشون این است که اضطراب در روایات دارند و مضطرب الحدیث هستند. مضطرب الحدیث یعنی عرض می شود که یک حدیثی رو به انواع مختلف میاد خودش مطرح می کنه و اونی که شنیده مثل او یا لفظن یا معنن مثل او نمیاد مطرح بکنه. اضطراب در حدیث داره. این قول نجاشی. ولی ابن شهرآشوب مفضل رو از ثقات دانسته. خب یه رجالی هم هست به نام رجال کشی. در رجال کشی هم می‌شود که هم قرائنی بر توصیفش آوردن، قرائنی بر مذمتش. حالا نکته‌ای که میخوام اینجا عرض کنم، چون گاهی اوقات در لابلای اینا یه چیزایی هم وجود داره. کشی راجع به مفضل ابن عمر گفته مفضل خان مستقیما ثم صار خطابی یا خطابی یا این خطابی یعنی چی؟ خان مستقیما ثم صار خطابی یا خطابی یا خطابی یک طائفه هستن منصوب به خطاب محمد ابن رهب الاسدی. اینا یک عقائدی هم دارن، از جمله عقائدشون در فروعی هست که شهادت دروغ میشه داد هر کسی که با اینا مخالف باشه. هر کسی که با اینا مخالف باشه میشه علیهشون شهادت دروغ داد. عرض کنن که در یه روایتی هم هست که کسی از امام علیه السلام سوال میکنه که من نماز مغرب و اینقدر تأخیر میاندازم که حتی یشکه بکن نجوم، یعنی اینقدر هوا تاریک میشه که دیگه ستارگان از قشنگ پیدا میشه. حضرت فرمود این خطابی یکم سن نکن سنه ها تطابیه به این قابل اعتناع نیست. راجب امامت ائمه یک اعتقادات خاصی داره. این مفضله عمر خب داره که کان مستقیما طبق اونی که تشریع آورده سن سارا تطابیه. اون وقت ببینید روا اگر یه راوی بیاد روایت و حدیثی رو در زمانی که مستقیم المذهب بوده در اون زمان نقل بکنه این برای ما قابل قبوله، اما اگر بیاد در زمانی که از استقامت مذهب خارج شده یه مذهب دیگری پیدا کرده اون مشکل پیدا میکنه. و ظاهراً این روایت و این حدیث در زمانی بوده که این مفضل ابن عمر زمان استقامت مذهبش بوده و لذا رو این جهت قابل قبوله. علاوه بر این که بعضی از بزرگان رجالی این هم از مجموع کلمات بود استفاده می شود که مفضل ابن عمر توصیفش قابل قبوله و مورد اعتباره. حالا این راجع به سند، اما حدیث حضرت فرموده است که مفضل میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. تفقه کنید در دین خدا. این علیکم ظهور در الزام داره دیگه، که علیکم به سلام. ولا تکونوا اعرابا، مثل اعراب بادی نشین که از دین خبری ندارن نباشید. در می فرماد فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کسی که در دین خدا نظر نکند خداوند روز قیامت به او نظر نمی کند. وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا، عملی رو هم از او نمی پذیرد. روایت از دو جهت ظهور خیلی خوبی داره در وجوب شرعی نفسی مولوی. یکی کلمه علیکم به تفکر ظهور در وجوب داره. نکته دوم این است که ما در اصول خوندیم واجباتی که واجب مولوی نفسیه در مخالفتش عقاب وجود داره. شما میدونید واجب غیری بر مخالفتش عقاب هست یا نه؟ بله؟ در واجب غیری بر مخالفتش عقاب هست. در واجب حریری هم در مخالفتش عقاب وجود نداره. اونی که فقط در مخالفتش عقاب وجود دارد واجب نفسی مولویه. خب اینجا هم اقام برش داره متنسب میشه. اینی که لم ینظر الله الیه یوم القیامه، این کنایه از سخط و قذر خداونده و این یک اقامی که متنسب بر این عمل میشه و این قرینه میشه و در این که ما بگیم این واجب این واجب مولویه. حالا فیلن نه به اجمال داریم نه اون طلب العلم فریضه است علا کل مسلم. اون گفت کل مسلم ظهور در همه مسلمان ها داره، هیچ فرقی نداره. یعنی حالا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم ها، خوب در بند سه دقت داشته باشید. ما داریم قدم به قدم جلو میاییم، هنوز به نتیجه نرسیدیم. ما اون روایت اولا رو بودیم، ما باشیم روایت ازش وجود نفسی مولوی استفاده میشیم. این روایت دوبار ازش وجوب نفسی مولوی استفاده میشه، اما هنوز با نتیجه فاصله داریم. پس ملاحظه فرمودید این روایت هم که این تعبیر شدید هم درش داره که لم ینظر الله الیه یوم القیامه، ظهور در این وجوب شرعی مولوی داره.
کنند. اگر کسی آمد همین فرمایش رو گفت، ببینید غالبا این لم ینظر الله الیه یوم القیامه، شما این عرض شود که بعضی از گناهان رو، تعابیری که در بعضی از گناهان آمده ملاحظه کنید. کسی که حالا الان مشخصا رو در ذهنم نیست، اما به نحو اجمال این تعبیر در خیلی از گناهان هم آمده که کسی که این گناه رو میکنه، یکی از آثاری که برش مترتبه این است که خداوند روز قیامت به او نظر نمیکنه. این خودی که عقابیه، برای اینکه همه ما در روز قیامت محتاج به نظر الهی هستیم. اون کسی که خداوند به او نظر نمیکنه، یعنی خدا او رو رهاش میکنه برای عذاب. این ظهور در قدر خداوند داره. حالا اون فرمایش مرحوم ملا صدرا بگید کنایه از این باشه که خدا به اون نظر لطف نمی کنه. خب مگر اینجا اصلا مقتضی برای لطف بوده؟ کسی که نره سراغ تفکر، اصلا مقتضی برای لطف خدا در اینجا نیست، نیاز بیان نداره. این مقتضی برای سخط خدا، مقتضی برای عذاب خدا. هر کردم رکه این که این بیان ما بر اون بیان ملا صدر رجحان داره است که شبیه همین تعبیر در خیلی از گناهان هم ذکر شده. حالا اگر کسی آمد گفت این لم ینظر الله الیه، یعنی نظر رحمت نمی کنه، وقت دیگه این جهت دوم استدلال کنار می شود. تفقه منوش اجتهاد نیست. نه، تفقه در دین منوش اجتهاد نیست. تفقه در دین یعنی برید یاد اهم مثلا این که به صورت اجتهاد باشه یا به صورت تقلید باشه. دیروز این رو گفت، تفقه در دین یعنی برید احکام دین رو یاد بگیرید، تعلم پیدا کنید. این تعلم میشه تعلم اجتهادی باشه، میشه تعلم تقلیدی هم باشه. حالا ببینید، از که ما هنوز به نتیجه نرسیم، ما بخواهد بیدیم که آیا از این روایت وجود شرعی مولوی استفاده میشه یا استفاده نمیشه. حالا دردن ممکنه در نتیجه بیم بگیم همه اینا رو که کنار هم قرار بدیم وجود کفایه استفاده میشه، نه وجود این. همه اینا رو که کنار هم قرار بدیم اصلا وجود ارشادی ازش استفاده بشه، نه وجود مولوی. حالا بخواهد به نتیجه میرسیم انشاءالله. حالا فعلا این سند روایت رو یکی دو تا آیه از اینها رو مطرح بکنیم تا به نتیجه برسیم. پس این هم عرض میکنم که این روایت بالاخره در این باب، این دو تا روایت اهم روایات. اما آیات شریفه در بین آیات هم دو تا آیه هست که اهم آیات هست برای اینکه ازش وجوب تعلم و تفکر استفاده بشه. یک آیه که این آیه عمدتاً در بحث تبلیغ اونجا مطرح میشه، این آیه شریفه سوره نحل آیه 43، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیه. ما قبل از شما نفرستادیم مگر رجالی که به اونها وحی میکردیم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه نمیدونید برید از اهل ذکر سوال کنید. شبیه همین آیه در سوره مبارکه انبیا آیه 8 اونجا آمده، اونجا در نهر آمده و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. در انبیا کلمه من نداره و ما ارسلنا قبلک، که این هم خودش یک نکته تفسیری داره. آیه اون چیز محل استدلال ذیل آیه، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این که دو تا بحث هست، یک بحث این است که مخاطب این فسألوا چیه، اینی که سؤال کنید اختصاص به چیه؟ رو احتمال داده شده. یک احتمال این است که این خطاب به خود پیامبره، ایشون آیه قبل هم هست و ما ارسلنا من قبل کن پس ارو یعنی شما نبی و قوم خود مؤمنین که اینطوری این خطاب به نبی و قوم پیامبر هست این نظریه است که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اونجا این نظریه رو اختیار کردن خداوند خطاب میکنه هم به نبی هم به قوم نبی منتها بگید خب نبی دیگه از که بره سوال بکنه اون معنا نداره ایشون فرموده است یعنی مخاطبین هر کدامشون اونی که نمیدونه این کنتم لا تعلمون اونی که نمیدونه بره سوال کنه اونی هم که میدونه ایچی اما احتمال دوم که خیلی از مفسرین گفتن این فصل اون خطابش به مشرکینه که به مشرکین خداوند میفرمد شما برید از اهل ذکر سوال کنید که اهل ذکر به شما خبر بدن و انباع بکنن راضی به نبوت پیامبر باز حالا این یه لحظت دوم راضی به کلمه اهل ذکره این اهل ذکر مراد چیه؟ چهار احتمال در این اهل ذکر وجود داره یه احتمال هست که مراد از اهل ذکر اهل العلم و اخبار منمگاه اونها که اخبار گذشتگان رو میدونن اومن گذشته رو بنا از اونها سوال کنن احتمال دوم مراد از اهل ذکر اهل کتاب فسالو اهل ذکر یعنی اهل کتاب یعنی اهل تورات و اهل انجیل مشککین مکه خصوصا یهودی ها رو قبول داشتن یهودی ها که ادارتی داشتن رو پیامبر مشرکین قول برای که اهل کتاب نبودن اونا ولی قول یهودی ها رو قبول داشتن از این جهت خداوند می فرماید برید از اهل کتاب سوال کنید احتمال سوم این است که این اهل ذکر مراد اهل قرآن باشه چون در آیات زیادی از خود قرآن تعبیر به ذکر شده و احتمال چهارم که روایات زیادی داریم که مراد از ذکر خود پیامبر و ائمه قاهرین علیه السلام هستند حالا پس مخاطب مشرکین یک احتمال یک احتمال هم که پیامبر باشه حالا ما جمله تفسیری قضیه رو تا یه حدی باید دنبال بکنیم به الا بخواهیم مفصل دنبال بکنیم دیگه از حوصله بحث فقهی خارج میشه در اهل ذکر هم این چهار احتمال وجود داره اون که شاهد استدلاله این است که فسالو ظهور در وجود داره یعنی سؤال کردن واجبه سؤال هم مقدمه برای علمه انسان باید سوال کنه برای چی؟ برای امتیاز دیگه یه چیزی رو برای اینکه بدان از معلوم می شود که از آیه شریفه استفاده میشه که سوال کردن از اهل ذکر حالا اهل ذکر رو بگیم اهل کتاب بگیم اون کسانی است که عالم به اخبار مدنزا هستن بگیم خود قرآنه بگیم ائمه بالاخره اونایی که میدونن قدر جامعه بین اهل ذکر در تمام این چهار احتمال یعنی از عالم حالا عالم در هر مرتبه ای در هر مقامی بخواد باشه برید سوال بکنید این کنتم لا تعلمون اگر نمیدونید پس معلوم میشه در موردی که انسان علم نداره سوال کردن و یادگیری واجبه حالا آیا پس آیه سؤال واجب میدونه از آیه استفاده میشه تعلم واجبه آیا از این آیه میشه استفاده از وجوب مولوی را اینجا این خود قید ان کنتم لا تعلمون یک قرینه روشنی است بر این که وجوب سؤال
و وجوب تعلق یک وجوب اشکالی. ببینید ما در آیات مختلف قرآن وقتی خداوند یک واجبی رو بیان میکنه خود و علیکم و سیام سما خود و علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، برای واجبات مولوی شرعی یک آیتی مثل لعلکم تتقون اینا رو ذکر میکنه. اما اینجا رو فرمود اگه نمیدونید، اگه نمیدونید سوال کنید، این معلوم که حکم ارشادیه، یعنی به عنوان یک حکم مولوی شرعی اینجا بیان نشده. پس از این آیه شریفه نمیشود وجوب مولوی رو استفاده کرد. باقی میمونه یک آیه دیگر و اون آیه 122 سوره توبه که شما در بحث خبر واحد این آیه رو خوندید، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. در این آیه شریفه به نحو اجمال میفرماید که همه مردم لازم نیست برند جهاد، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه لازم نیست برند جهاد، یه گروهی برند جهاد، یه گروهی از بیان مدینه خدمت پیامبر تفقه پیدا کنن در دین، دست برگردن سراغ قومشون و طایفه خودشون رو انذار بکنن. البته در آیه محتملات زیادی هم در رسائل هم در شفای خونجی، من دیگه اون محتملات رو الان اینجا نمیگم، اقوای احتمالات همینه. و ما کان المؤمنون لینفروا، این لینفروی اول نفر الی جهاد، یعنی لازم نیست همه برن جهاد کنن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، این نفر دوم نفر علمیه، نفر به مدینه و گوش کردن به مدینه برای اینکه اینها تفکر در دین پیدا بکنن. حالا اون لینفروی اول و این لولا نفره دوم احتمالات دیگری هم مفسرین درش دادن که عرض کردم بحث مهمش در بحث حجیت خبر واحد مطرح میشه. حالا آیا از این آیه شریفه ما میتونیم استفاده کنیم که بر یک عده‌ای نفر واجبه؟ لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، و اینا بیان مدینه، واضح بر یک گروه بیان مدینه اونجا تفقه پیدا بکنن، بگیم وجود تفقه و وجود تعلق در اهل شرعی مولوی باز برای اینها واضحه. باز در این آیه شریفه این آیت دوم لیان درو قومه هم این هم قرینه است بر این که این وجود تفقه وجود تفقه ارشاد آیه نمی فرماید که طائفه بیان خود یاد بگیرن و این مطلوب و مقصوده، فرماید لیان درو قومه هم اذا رجعوا الیه. این لینذروا قرینیت داره بر اینکه وجوب تفقه ارشاد است برای لزوم انذار، یاد بگیرن در اینکه برن انذار بکنن مردم رو. بنابراین از این آیه شریفه ما نمیتونیم یک وجوب شرعی مولوی برای تفقه استفاده بکنیم، از این آیه ما یک وجوب ارشادی استفاده میکنیم. حالا اون بحث روایی بود، اینم بحث آیات بود. روی هم دوتا روایت هم دوتا آیه شریفه دقت بیشتری بفرمایید. حالا نتیجه بحثی میشه، یعنی تو حالا همه مقدمات اجتهادی بحث رو پی کردیم، یعنی روایت بررسی شد، سندش، دلالتش، آیات هم ارزش از معناش بررسی شد، الان میخواییم نتیجه گیری بکنیم، الان میخواییم دیگه ببینیم از مجموعه اینها چه حرفی رو انسان میتونه بزنه رو انشاءالله فردا ارزش کنه. و صلی الله علیه و سلم.